اصلش مشکلش اونه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت و علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و رحمنا برحمتی که یا ارحم الراحمین. در بحث اخذ اجرت بر اذان بنا شده که یک نگاه دوباره‌ای به کل روایات باب بشه و تنقیح نهایی بشه. عرض کردیم یکی از روایاتی که آقای خویی در کتاب به اصطلاح مصباح الفقهاء آوردن، اما اینجا نیاوردن، در مستند به عنوان صحیحه یا معتبره محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام. این روایت رو متعرض شدیم، عرض کنیم این روایت در کتاب کافی آمده و در کتاب تهذیب از ایشان و در کتاب فقیه از راه مستقل. من عرض کردم یه اصطلاحی داریم هست، این الان هم آنی که تحقیقات کتاب میکنن متعارف بینشون، مصدر عرضی، مصدر طولی. مثلا کتاب کافی بعد تهذیب، تهذیب از خود کافی نقل کرده، این دیگه ارزش استقلالی نداره مگر برای نسخه شناسی. اصطلاحا تهذیب رو مصدر طولی میگن چون از خود کافی گرفته، اما مصدر ارزی نم راه دیگری است. کتاب فقیه مصدر ارزی چون از ابن مسلم نقل کرده، محمد مسلم مثلا عوض کرده، این ارزش دیگری داره، اضافه میکنه. پس بنابراین به حسب اون چه که الان ما داریم، یکی اول قرن چهارم کتاب کافی، یکی اول قرن پنجم کتاب تهذیب، یکی هم بینهما وسط آخر قرن چهارم کتاب فقیه. در اون دو تا اول و آخر سند همین بود که دیروز خوندیم، رسید به علاء ابن سیابه عن ابی جعفر قال لا تصلى لا تصلى لا يصلى مختلف نر خلف من يبتغي على الاذان و صلاه على اجر. عرض کردم این باید ثابت بشه که مراد از اجر در اینجا یعنی اجاره، والا ممکن است مراد از اجر پول باشه، شامل جعاله هم بشه، شامل رزق از بیت المال هم بشه، فرق نمیکنه همه اینا. حالا آیان چون گفتن مثلا دیگه اون زمان لااقل زمان امام باقر متعارف بوده که برای اذان پول میگرفتن، نمازی که نمیدونن برای اذان میگرفتن، اجر رو هم کردن برای اجاره یا لااقل اجاره و جعاله، حالا دو تا ایشو هم دیگه. و اما رزق بیت المال نه. این و از این لا ولا تقبل شهادت او هم، چون در خود قرآن هم داره که نلدین یرمونه فلا تقبلو لهم شهادم ولا اکام الفاسقون، چون فاسق میشن شهادشون قبول نمی، چون به اصطلاح این روایت مبارکه بیان صغراست برای آیه مبارکی که در آیاتی که درباره این جهت آمده. پس این معناش این است که ایشان فاسقه و حداقل معناش این است که چون یک بار هم نوشته احتمال داره که تکرار نباشه، این میشه کبیره، جزو کبائر هم میشه. یا اگر یبتقی یعنی اصرار باشه، گفت لا کبیر لا صغیرت مال اصرار، اگر اصرار توش باشه صغیره هم باشه حکم کبیره پیدا میکنه یا کبیره است. این راجع به این روایت. پس از روایت حرمت در میاد، لیکن عرض کردیم خود علاء ابن سیابه که راوی اخیره وضع روشن نداره، داریم عده از روایتیشان. آی خویی این اگر معجم آی خویی هست، چون من چاپی که دارم چاپ سومه، بس که چاپ های چارم پنجم هم بعد شده، این مال علاء ابن سیابه رو از کتاب آی خویی بیارین. ایشون دارن که عقولو در اون قسمتی که مربوط به خودشونه، لم یسوا توثیقه ولا مدحه، علاء ابن سیابه رو من فکر میکنم اشتباه شده باشه به طبق مبنای خودشون، نه حالا مبنای ما، چون دو سطر قبلش میگن روان فلان را فلان علی ابن ابراهیم فی تفسیری تفسیر قومی
خیلی اول ادراجلو
و گفتم من نسخه من گفتم چاپ سومه بعد عوض شده، من که خوندم خودم حاشیه زدم تو حاشیه نسخه خودم که آدا غریب اون منه که چطور دو سطر قبلش نوشته علی ابن ابراهیم. خب نمیشه که دو سطر که حالا دو جلد باشه معقول به اشتباه، دو سطر قبل که آدم اشتباه نمی کنه که، معقول نیست که آدم دو سطر قبلش اشتباه بکنه، حتما از قلم در رفته دیگه. گفتم توی دیروز که میخوندم گفتم حتما توی این چاپ جدید اصلاحش کردن.
اصلاح نمیاد تو متن صفحه
خال خوبی حالا. بله به هر حال چون من نگاه کردم تعجب کردم، تو ذهنم بود که اگه اون درس بودم اون نگاه بکنم تو این چاپای جدید احتمالاً ایشون، بله واضح بود که ایشون اصلاح میکنن. این معقول نیست این عبارت به. میگم با 2-300 خودم اشتباه نمیکنه که تناقض صحبت نمیکنه، با 2-300 ممکنه، اما با 2-300 که تناقض صحبت نمیکنه. علی حالن ایشون فرمودن به این که علی ابن سیابه به نظر ایشون ثقن به خاطر وقوعش در تفسیر علی ابن ابراهیم، این مطلبی که ایشون من عرض کردم کرارم مرارم مسئله کامل زیارات ایشون برگشتن، اما مسئله علی ابن ابراهیم بر نگشتن. ایشون تا آخر معتقد بودن که اگر رجل یقع به اصل راوی در اسناد یا اسناد علی ابن ابراهیم در تفسیر ثقتون یحکم به وثاقتی، از این مبنا تا آخر قدس الله نفسه بر نگشتن. لکن ما توضیح دادیم کرارن مرارن تکرارن، دیگه احتیاج نداره، که این کتاب موجود قطعا مال علی ابن ابراهیم نیست. این کتاب موجود کما این که مرحوم آقای آشقا بزرگ متنبه شدن تا یه حدی حاشیه مفصلی بعد چاپ کردن به این که جامع کتاب، جامع هم نیست که ایشون تصور فهم، کتاب مؤلفی داره، حالا مالکی الله اعلم. به هر حال کتاب یه کتاب سر و ته داریه، اینطور نیست که برداشته مثلا 5 تا تفسیر جلوس گوشه جمعواری کرده کاری نکرد، نه کتابیست که حساب کتاب داره، سر و تهی داره. حالا اسمش چی بوده، حقیقتش چیه، کارش چیه، از کردیم از شهرهایی که خیلی محتمله همین علی ابن حاتم قزوینی است. کتاب اینا مصابیح نور داشته، شاید هم این همون باشه، شاید احتماله. به هر حال این کتاب قطعا مال علی ابن حاتم 450 وفاتش، علی ابن ابراهیم حدود 378 این حدود است، معین نیست وفاتش. حالا یا حالین این کتاب قطعا، این کتاب موجود با شکل موجود قطعا مال علی ابن ابراهیم نیست، نه احتمالا، جزمن و یقینا مال علی ابن ابراهیم نیست. البته در این کتاب موجود شاید حدود 60% بیشترش از تفسیر علی ابن ابراهیمه، و خود علی ابن ابراهیم غیر از وثاقت و جلالتش صاحب تفسیر بوده. در این کتاب معظمش از این تفسیره، این هست، لکن مؤلف کتاب عین کان از غیر اونم استفاده کرده، از تفاسیر دیگه مثل تفسیر ابوالجعفر و دیگران. حالا من چون چند دفعه توضیح دادم بخوایم حالا شرح کامل بدیم که طول میشه، فایده هم اینقدر اینجا نداره. به هر حال ایشان این مؤلف کتاب بیشترین قسمت کتاب از علی ابن ابراهیمه. البته علی ابن ابراهیم تفسیری که الان در این کتاب به ما رسید دو بخشه، یه بخشش روایت، یه بخشم خودشه، میگه وقال کلمات خود علی ابن ابراهیم در تفسیره. یه بخش مشکوک هم داره که نمیدونیم کدوم یکی مال کیه، بخش مشکوک هم داره. یه بخش دیگه هم از این کتاب روایاتیست خود ایشان نقل کرده، مؤلف کتاب. و اینها فرقش اینه که ایشون افرادی رو اسم میبرن که قطعا علی ابن ابراهیم از اون نقل نکرده، مثلا ابن عقده. ابن عقده 333 است، یعنی ابن عقده بعد از علی ابن ابراهیمه، مضافن که علی ابن عقده اصلا قم نیامده، کوفه بوده، در کوفه هم فوت کرده، بغداد رفته قم نیامده، و علی ابن ابراهیم هم کوفه نرفته، مثلا از ارباط کوفه نرفته. و محمد ابن حمام بغدادی این 336ه، تقریبا 30 سال بعد از وفات علی ابن ابراهیم. بعد از در کتاب افرادی هستن که قطعا علی ابن ابراهیم از اون نقل میکنه. پس این کتاب موجود الان اگه بخوایم تحلیلش بکنیم به دو بخش اساسی تقسیم میشه. یه بخش اون قسمت هاییست که مال علی ابن ابراهیمه، چه روایت چه غیر روایت. یه بخش مال ایشان نیست، بر روایاتیست که ایشان آورده، اون هم خیلیش قابل شناساییه، مثلا تفسیر و فلان تفسیر و فلان. و اونها علامتش اینه، علامت اون رو باید توش حدثنی داره، هر جا حدثنی اول حدیث بود مال علی ابن ابراهیم نیست، چون ایشون خودش علی ابن ابراهیم درک نکرد، اصلا صاحب کتاب علی هیچ وقت نمیگه حدثنی علی ابن ابراهیم، همیشه وقال علی ابن ابراهیم وقال اینجوری میگه. یه بخشی هم هست در کتاب در تفسیر آیات قال توش نداره، نمیدونیم اینا مال کیه، اینا هنوز روشن نیست، مال مؤلف کتابه یا مال خود علی ابن ابراهیمه، مثلا قالش افتاده مثلا. البته بحثای بیشتری طولانی تر داره که الان جاش اینجا نیست، ما یک شواهدی پیدا کنیم که اینا مال کی باشه، حالا میخوام اونم رو توضیح بدیم طولانی. چرا این کتاب به نام علی ابن ابراهیم نمیدونیم، چون این کتاب اوائلش تا حدود سوره نساء آل عمران فقط از علی ابن ابراهیم نهاک، از اون روایت دیگه نذاره توش. اصحاب اولش دیدن خیلی تا آخر، اما مخصوصا آخرای جلد دوم، جلد دوم زیاد داره از اون حدثنی حدثنی حدثنیاش مال مؤلف کتابه که فعلا مجهوله، نمیشناسید اون شخص رو دقیقا، نمیتونیم بشناسید. ما تقلیب قبول نداریم، شما بس نبرید. عرض کنم خدمتون که چی شده، چرا به علی ابن ابراهیم، من نمیدونم واقعا، دقیقا نمیدونم، چون هر کسی کتاب خدای خوبی مگه خونده بودن میفهم، هر کسی کتاب رو نگاه بکنه یقین داره که مثلا توش داره حدث این احمد ابن محمد ابن سعیدی موجود داره تر محالاته که علی ابن ابراهیم از ابن عقده نقل بکن، یا محمد ابن حمام بغدادی، ابو علی بغدادی، جزء محالات این مطلب. و عرض کنم که و همچنین مثلا ما هیچ جا نداریم که علی ابن از معاصرین مثل احمد ابن ادریس نقل کرده باشه، یا محمد ابن یحیی، تو این هست حدثنی احمد ابن ادریس و تعجات. خب به نظرم کار آقای خوی نباشه، ما همین کسایی که جمع کرده مثلا آقای خوی تو احمد ابن ادریس اونجا روا انا علی ابن ابراهیم تفسیر با. مال صاحب کتاب، مال علی ابن ابراهیم نیست. علی ابن ابراهیم یک دانه حدیث از احمد ابن ادریس نداره، احمد ابن ادریس بعد از علی وفاتش، اما هر دو از مشایخ قوم هم. خب نه، در اون جایی که اسم کتاب تفسیر دارن دیگه، تو احمد ابن ادریس دارن و انها علی ابن ابراهیم، که اینا باطله. محمد ابن یحیی نشان رو انها هم علی ابن ابراهیم، اینا همش باطله بی اساس. حالا وارد اون بحث نشیم چون بحث طولانیه. حالا چرا این کتاب به اسم تفسیر علی ابن ابراهیم جا افتاده اونم نمیدونیم دقیقا، البته اکثر کتاب مال علی ابن ابراهیم، نمیشه این کار کرد. اکثر کتاب روایاتش جلد اول تقریبا تا سوره آل عمران به نظرم، صفحه 100 این چاپ نجف 147 137 تا اونجا فقط علی ابن ابراهیم، اونجا به نظرم اول روایت از تفسیر ابن عقده نقل میکنه، یا حدثنا احمد بن محمد بن سعید، به نظرم یا صفحه 137 147 یک صفحه اون حدودا هست تو آل عمران نساء عمران. حالا بلا این اولین حدیثی که از تفسیر ابوالجار نقل کرده اونجاست، اول از اونجا شروع میشه. اما جلد دوم زیاد داره، جلد اول اصولا داره اما نه به اون زیاد، جلد دوم خیلی زیاد داره. به هر حال من تو نسخه خودم تمام دارم مشخص کردم اونایی که از علی ابن ابراهیم، اونایی که از دیگرانه، و چی شدم نمیدونم، چطور شده این کتاب، مثلا مرحوم مجلسی که کتابشناس، مرحوم شیخ غور، اونام تمام کتاب رو به علی ابن ابراهیم نسبت دادن. مثلا اگه همین روایتی که توش احمد ابن ادریسه، شیخ غور مثلا علی ابن ابراهیم تفسیر احمد ابن ادریس، مثل کاری که آقای کویی کرد، ایشون هم به ابن علی ابن ابراهیم نسبت داده که اونم خب درست نیست. مرحوم بهار هم همین کاری کرده، به علی ابن ابراهیم نسبت داده که اونم درست نیست. به هر حال یک قسمت متنابهی مخصوصا در جلد دوم از طریق علی ابن ابراهیم، اصلا اسم علی ابن ابراهیم مطرح نیست و علی اون از اونو نقد میکنه، که یکیش هم احمد ابن ادریس. حالا این اجمال قضیه، تفصیلش جای دیگه. و عرض کردیم تا اونجایی که معلومات من فعلا نشون میده، شواهد ضعیفی هست که شاید از زمان ابن طاووس این اشتباه، این کتاب به نام همین کتاب موجود، یعنی به نام تفسیر مطرح شده، اما شاهدی که ما دیگه بهش واقعا یعنی اطمینان داریم و روشنه، یه شاگرد شهید اول به نام حسن ابن سلیمان هلی که مختصر بصائر و درجات داره، یا منتخب بصائر، ایشون در این منتخب سند داره به همین کتاب فعلی، این ترکیب کرده، تلفیق کرده، اجازه داره شهید ثانی، این اجازه تا شیخ طوسیه، اجازه شیخ طوسی هم تا علی ابن ابراهیم چسبونده بهش، از همین کتاب موجود ایشون نقل کنه با سند، از همین کتاب موجود توضیحاتش عرض کرده، یعنی از قرن نهم. ما از قرن نهم میدونیم که این کتاب اشتباه شد، به اسم کتاب علی ابن ابراهیم جا افتاده. تقریبا اولین کسی که تنبه پیدا کرد اجمالا مرحوم آشاب بزرگه، اونم بعد از چاپ نسخه، من از کم نسخه خط نسخه کتابخانهشون دیدم، من چند مدتی کتابخانهشون بودم بعد از فوتش، با قلم قرمز ایشون علامت زده بود رو هم نسخه خودش که اینا مثلا مال علی ابن ابراهیم نیست، اونایی که هست اونایی که نیست. و ایشون اولین، حالا میگه زیاد بحث شده این 40 50 سال اخیر راجع به این کتاب، مقالات اینو نوشته، کتاب اینو نوشته.
عبارت اولش که
تصدیقات نهایی عبارت مقدمه معلوم نیست، مؤلف کتاب معلومه، چون معلوم نیست آیون توش گیر کرده، ما که توش گیر نداریم. علاوه این که فماکان من فقط عرض بکنم اون چی که الان در کتاب علی ابن ابراهیم هست در تفسیر، حدثنی احمد ابن ادریس، اصلا این روایت مال علی ابن ابراهیم، اینی که آیه خوی آوردن در سوره هود، این آیه روایتی که ایشون آوردن و توصیق کردن علی ابن سیاب رو به خاطر روایت علی ابن، اصلا این مال علی ابن ابراهیم نیست، اصلا این روایت بلا آل عمران میدونم، آل عمران گفتم صفحه 137 یا 147 از همین چاپ نجم،
این چاپ
102
همدانی،
بله ان چیز اون عادیه که هست، بعد میرسونه به ابن عقده، به جا چیز به جناب آقای ابوالجارود، مثلا محمد ابن سنان داره توش، بعد ابوالجارود زیاد ابن منذر که چیزه، خود ابوالجاروده، خود زیاد ابن منذر خودش ابوالجاروده، نه اشتباه چاپ کرده، زیاد ابن منذر ابوالجارود دیگه، ابوالجارود اعمال خودش اسم زیاد ابن منذر، قطعا اشتباه چاپ کرده. خیلی خوب، پس روشن شد اولا علی ابن سیابه رو به این راه نمیشه توصیف کرد، راه درستی نیست. مال آقای خویی، مال کتاب چیز، این سوره هوده، در سوره هود آیه 29 سوره، این در سوره هوده در ذیل آیه، این اندهش حدث این احمد ابن دیسه، مال علی ابن ابراهیم نیست، این روایت مال مؤلف کتابه، این روایت اصلا مال مؤلف کتابه که توش علی ابن سیابه هست، مؤلف کتاب اصلا مال علی ابن ابراهیم نیست. من عرض کردم مرحوم صاحب وسائل، مرحوم بهار، اینا حتی همون حسن بن سلیمان فرقی بین همه رو به علی ابن ابراهیم نسبت دادن، وسائل هم همین کارو میکنه، میگه علی ابن ابراهیم فی تفسیر عن احمد ابن ادریس، حالا تعجب ایشون هم خب بالاخره با حدیث و رجال و اسانید آشنان، یا مجلسی رحمت الله علیه، ایشون هم داره، ایشون خب رمز می‌نویسه به جای علی ابن فی تفسیر فس فی فا و سین می‌نویسه احمد ابن ادریس، همون رو از کتاب علی ابن ابراهیم به اسم علی ابن ابراهیم نقل می‌کنه، و آقای خودی هم همین کار کردن. این کارها علمی نیست، دقیق نیست، از کلم از قرن نهم بگیرین تا قرن 15 هم تقریبا چند قرن میشه، 4-5 قرن 5-6 قرن مطلب جا شده دیگه، الان دارن یواشاش میفهمن که مطلب جزمی است، که این کتاب قطعا مال علی ابن ابراهیم، حالا مال کیست اون بحث دیگریه، و اون مقدمه، بعضی هم گفتن مقدمه شما یکی کتاب، نه مقدمه شما کتاب یکی دیگه، چون عرض کردم میخوام وارد بحث بشم، مشکل این حدیث وجود محمد ابن موسی است، که عرض کردم فقط ضعیف نیست، شبهه وزن درش هست، مخصوصا ابن الولید، البته عرض کردم نجاشی یک والله اعلم داره بعد از کلام ابن ولید، احتمالا نجاشی به این تندی نباشه، احتمالا که نسبت وزن به ایشان بده، خیلی بعید نسبت وزن به ایشان بده، اما به هر حال قبول نداره. و اما چرا مرحوم کلینی این رو آورده؟ ظاهرا مرحوم کلینی قرار داشته که این از کتاب ابن فضاله، ظاهرا دیگه، چون عرض کردیم امثال این اشخاص ما نباید بحث رجالی بکنیم، چون این رجالی ها اهل سنت، بحث رجالی ما بحث فهرستی باید بکنیم، این محمد ابن موسی به اصطلاح السمان، ایشون رفته کوفه و این کتاب ها رو آورده، یا کتاب احمد یا کتاب پدرشه، احمد پسر ابن فضال، ابن فضال اسمش حسنه، سه تا پسر داره که هر سه اهل حدیثن، احمد و محمد و حسن، علی، علی اشهر اینهاست، علی ابن حسن اشهر اینها در اولاد بنی فضال، اشهرشون ایشونه. به هر حال من احتمال میدم کلینی رو قرائنی توصیه، یعنی اطمینان داشته که از کتاب ابن فضال، یا پدر یا پسر، ظاهرا اینطور باشه، و احتمالا اصلش هم کتاب عقبت ابن خالد، علی ابن عقبه، چون علی ابن عقبه نسبتا ما روایت ابن فضال ازشون زیاد داریم، و خود نجاشی هم که توصیقش کرده طریقش ابن فضاله به ایشان، لو کتاب اون بعد که میگه ابن فضال پدره، علی یا حالن احتمالا نکتش این باشه، یعنی توجیه عمل کلینی ظاهرا اینه، آیا ما قبول کنیم؟ خیلی مشکله وقتی یک کسی احتمال کذب و وزن درش باشه، قبولش خیلی مشکله، ما قبول بکنیم؟ نه الان نمیتونیم قبول بکنیم، غیر از اینکه علی ابن سیابه هم توثیق نداره، خود وجود یک شخصی که متهم است، لااقل اتهام دیگه، حالا فرض کنیم ما والله اعلم آقای نجاشی هم قبول بکنیم، به هر حال به قول امروز انگ کذابیت و وزایت بهش خورده، شوخی نیست دیگه، کار کمی نیست، قبول روایت این شخص الان بسیار کار مشکلیه. این راجع به طریق مرحوم کلینی. پس این روایت به طریق مرحوم کلینی اول قرن چهارم و شیخ اول قرن پنجم، هر دو شیخ هم از ایشون نقل کرده، اصلا دقیقا از ایشان به همون محمد بن یحیی الاخر، این قابل قبول نیست. میمونه طریق شیخ صدوق. مرحوم شیخ صدوق داره و روا محمد بن مسلم، به صورت روا مورد اینجا درست نه. حالا این نسخه رو لااقل نسخه ابن فضال گیر داریم توش، خب اون حساب خودش میکنه، حساب محمد مسلم خودش میکنه. در مضمون میخواییم بفرمایید، در مضمون میخواییم بکنیم دیگه. حالا بگیم مضمون، فرض کنیم محمد بن موسی ازش رابط محمد مسلم با این سنه جل کرد، فرض کنیم نستجیر ما که نستجیر، ما اصولا بیشتر بحث میکنیم که ما قبول نداریم، نمیم بینا، چون بعضی از اهل سنت نقل کردن براتون، میگه ما ممکنه یک شخصی رو تضعیف بکنیم و روایتش رو رد بکنیم، ممکنه این الان در عالم برزه در اعلی درجات بهش باشه، درست است، ما خبر نداریم، مشکل سر اون آقا نیست، مشکل سر خود ماست. خیلی من تندیای اونجوری ندارم، به هر حال فعلا این یکی نداره، میمونه راه محمد مسلم که عرض کردیم مرحوم استاد از این راه رو تیمونم عرض میکنم. شاید مثلا مرحوم استاد رو مبانی سابق یا عدم توجه، چون الان دقیقا نمیدونیم ایشون چرا از چه راهی این حدیث رو، من توضیحاتش رو چند بار گفتم دیگه، امروز هم که وقت در شرف اتمامه عرض کردیم، خود محمد بن مسلم یک کتابی داشته که معلوم نیست اون کتاب در اختیار ما رسیده باشه، خود به اصطلاح کتاب محمد بن مسلم به نام اربعه مسئله فی الحلال و الحرام، و از چیزهایی که ما از حالا اونم یک شرحی داره فعلا چون جاش اینجا نیست که آقای نوشته این حدیث اربعه مه شاد اون باشه، نه اون مسلم اون نیست، اون اربعه مه مسئله سوال جواب داره، حلال حرام غیر از حدیث اربعه مه است، این کتاب دیگری بوده. عرض کنم خدمتون که و اون چه که ما الان از محمد بن مسلم خوب داریم، بهترینشون اونهاییست که علا ابن رزین ازش نقل میکنه، قلا هم بوده، قلا یعنی بسا کان یقل سبیق، سبیق همین حلوایی هست که درست میکنن، آرد و شکر و بعد روش میشه رنگ تیره قهوه‌ای پیدا میکنه، این سبیق بهش میگن، سبیق آرد بسا هنته بسا گندم، سبیق های مختلفی، حلوه های مختلف بوده که شم این بود، ایشان کارش حلواسازی بوده، خدا رحمتش کنه علی ابن رزین، و تفقه علایت محمد مسلم، یکی از شاگردهای مهم محمد مسلم و ناشر آرا ایشان، ایشانه همین علی ابن رزین، و کتابی هم داره، چند دفعه من عرض کردم نجاشی خیلی نسخ کتاب رو اسم نبرده، شیخ بیشتر نسخ کتاب علی رو اسم برده، اینم باز برای ما روشن نیست، لکن نسخ کتاب علی بیش از این مقداری است که شیخ، شیخ چهار تا اسم برده، نسخ متعدد داشته کتاب علا، یکی از کتاب‌های اساسی ماست دیگه، کتاب علا ابن رزین جزو اصول بسیار مهم و اساسی شیعه است، الان هم قطعهش موجوده تو اصول ستت عشر، 16 تا اصل چاپ کردن، یکیش هم مال همین علا ابن رزینه، این اصول ستت عشر که چاپ شده حاجی نوری، بعد از حاجی نوری به ما رسیده، این یکیش هم مال علا ابن رزینه و کتاب معروفی است، نمیشه انکار کرد، نسخ متعدد داشت، حالا باید اون بس چون آثار خودش داره نمیخوام اینجا بشه. نسخه موجود اولش طریقش نوشته، نمیدونم حالا صفوان کیه، بجاده است، قطعا بجاده است، یکی از نسخی که از این کتاب بوده، چون این بس لطیفه من کمی توضیحش دادم، یکی از نسخ کتاب در اختیار مرحوم صدوق بوده، صدوق در قم، خب صدوق مسلکش اخباری مسلکه دیگه مثل بقیه اخبار، در اختیار ایشان بوده، این نسخه توسط محمد ابن خالد برقی، این نسخه نسخه بود در اختیار خاندان برقی بوده، چون خاندان برقی علمی بودن، نسخه از کتاب علا در اختیار خاندان برقی بوده که جدشون محمد ابن خالد از علا نقل کرده، چون از که محمد ابن خالد خودش کوفه بوده آمده به قم، علا هم کوفیه. پس اون چه که مرحوم صدوق از محمد بن مسلم نقل میکنه مثل اینجا را به محمد بن مسلم، این تاریخش واضحه، ابهام نداره، نسخه بوده که مرحوم محمد بن خالد از علا در کوفه شنیده، ارده به قوم، این نسخه دست به دست در خانواده ایشون پسرشون نواهاشون نواه و نواه هم رسید تا صدوق. صدوق از یکی از مشایخش هم که از نواهای برقیه حدثنی محمد بن عبدالله بن فلان فلان همینجور ان ابی تا به برقی پسر برقی پدر علا. پس این در حقیقت تاریخ این نسخه هم واضح شد. من شرح دادم برای که حال این نسخه رو کلن بدونید. نسخه ای از کتاب علا ابن رزین در اختیار صدوق که از خاندان برقی بوده. چی میگن آن میراث‌های علمی خاندانی؟ جزء میراث‌های علمی خاندان برقیه. مرحوم برقی پدر محمد ابن خالد از کوفه با خودش به قم آورده. این بعدها دست به دست گشته تا رسیده به نواهای ایشان، نواها و نبیره ها و ندیده ها و اینا، تا یکیش هم استاد صدوقه. این از مواردی است که ایشان از خاندان نقل میکنه. استاد ایشان هم به نظرم نوه برقی پسر، حالا اسمش از اونجا اگه آقا بیاره نوشته ما کان فی محمد بن مسلم. این احمد بن ابی عبدالله برقی پسره. این احمد بن ابی عبدالله نخب این چند تا واسطه است، یا نوه نوشته نوه پسرش نمیدونم چیه. حالا یا حالا این احمد بن ابی عبدالله که ورده برقی پسره، دقت کردی؟ اون علی ابن فلان نوه علی، بخون اول روی تو ان علیه
دوتا
نوه پسرشه، نوه پسر برقی پسره، دقت کردی؟ این یک کتابی بوده، نسخه بوده از کتاب علا در اختیار مرحوم صدوق. طبعا مثلا فرض کنید مثلا کلینی قبل از ایشان بوده، گاهی از این نسخه نقل میکنه، زیاد نقل میکنه، کلینی از نسخه های دیگه نقل میکنه. یه نسخه خیلی حالا معروفی توی خاندان برقی بوده نبوده، خیلی قابل اعتماد نبوده. حالا شاید هم آی خویی که توصیح کردن تصحیح رو همون کلماتی که عده سامکین استاد صدوق است و خاندان برقی و الاخر. الا یا حالن اونی که ما الان میدونیم انفراد زیاد داره، انفراد داره، یعنی چیزهایی رو ایشون نقل میکنه که کسی دیگه نه. خود محمد ابن خالد هم عرض کردیم کان ضعیف هم فل حدیث، ثقه هست اما ضعیف هم فل حدیث، متاسفانه در حدیث شناسی ضعیفه. و چون کتاب الا بسیار معروف بوده و نسخ متعدد داشته، عرض کردم شیخ چهار تا نسخه اسم نجاشی اسم میبره، شیخ چهار تا نسخه، به اونی که ما الان دیم خیلی بیش از چهار نسخه هست و بزرگان هم داریم، یعنی افراد عادی نه مثل صفوان و دیگران، اینا همه نسخه علا رو نقل کردن. وقت چون خود برقی پسر هم کان یروی عن ضعفا یعتمد المراسیل، برقی پدر هم کان ضعیفا فی الحدیث، اون دوتای بعدی هم که اصلا نمیشناسیم، عادتاً احتمال غلط غلوب تو این نسخه هست. یا مادرن با اون مقدماتی که ما الان عرض کردیم، مثلا اون بحثی که دور در لازر کردیم پروز، عادتا احتمال غلط تو این نسخه موجوده. این نسخه نسخه نیست که خیلی قابل اعتماد باشه که آیه سینا فرمودن حالا محمد مسلم نقل کرد. مشکلش اینه که اون نقل محمد مسلم به یک لحاظی مشکل تره تا این نقل کلینی. نقل محمد مسلم چون کتاب مشهور بوده، معروف بوده و منحصر است به نسخه خاندان برقی که خود برقی هم، خود برقی اصل هم وضع روشنی نداره، چه برقی خاندان، اون سررشته خاندان هم وضع که کان ضعیف هم فل حدیث. عرض کردیم ایشون ذوق اخباری داشته، احتمالا به وجاده و مجاده و اینجور چیزا اعتماد میکرده. خدای نکرده، خدای نکرده تو ذهن ما آمده نکنه تو نسخه، تو روایتی که محمد برقی نوشته حالا یا دیده ایشان علا بوده، انا علا انا ابی جعفر بوده، علا ابی جعفر که نمیشه، محمد مسلم هم وسط باشه. این علا ابن سیابه بوده نه علا ابن رزین، اشتباه ایشان ظاهرن احتمالا بین علا ابن رزین و علا ابن سیابه باشه. به هر حال نسخه مرحوم صدوق و اون چی که از محمد مسلم نقل شده، اون مشکلاتش بیش از اون نسخه است. اون اگر قبول بکنیم که همون اشکال نجاشی، مثلا کلینی شاهد داشته که این مال ابن فضاله، اگر از محمد ابن موسی رد بشه بقیهش خیلی مشکل نداره، جهالت علی ابن سیابم خیلی کارساز نیست، یعنی مشکل درست نمیکنه. اونجا فقط اون وجود یک وضع در وسط، اونم از که نجاشی در حد وضع شاید قبول نکرده. کلینی هم شاید قبول داشته که این برمیگرده به خاندان، به تراث میراث بنی فضال. الان کیف ماکان، پس هر دو حدیث مشکل دارن، مشکل سختی هم دارن. بلکه باید گفت اون چی که در وسط مرحوم صدوق نقل کرده مشکلش بالاتره تا اون دوتایی که اول قرن چهارم و اول قرن پنجم، اونی که قبل از صدوق و بعد از صدوق، از همین کتاب علی بن سیابه. خود من چون اون آقا ضعیفم فل حدیث، احتمال میدم خدای نکرده اون روایتی که بوده اولش علا بوده، خیال که علا ابن رضی الله محمد رسول الله جعفر، خیال کردن رحمت الله علیه، احتمالی من میدم، احتمالی که من میدم اون علا ابن سیابه بوده نه علا ابن رضی. بعدم ایشون متن کیه کیه دقیقا یکیه، چون متن یکیه بعید دوتا روایت باشه، و به نظر ما میاد اونی که کلی نقل کرده ادق و اسوب باشه، و قطعا اگر در کتاب علا بود کلینی بهتر مطلع بود. شاید کلینی رضوان الله تعالی علیه نظر مبارکشون به این بوده که این در کتاب علا نیست و در نسخه ای که خاندان برقی، چون برقی هم کلینی هم قوم بوده دیگه، خب کلینی یک طبقه زودتر از صدوق به برقی نزدیکه، عادتا اینطوره. به نظرم از این نوه های برقی هم یکی نقل میکنه کلینی، این علی ابن عبدالله ابن نمیدونم کذا که گفتیم، به نظرم از اون عبداللهش نه اون بعدیش کلینی هم نقل میکنه، از احمد ابن احمد برقی. به نظرم کلینی از یکی از این خاندان داره، از این وسط داره. صدوق با دو واسطه، علی ابن عبدالله ان ابی ان احمد برقی، با دو واسطه از اون نقل. الان که به ماکان این روایت الان کلن مشکل داره، از کنم به لحاظ شاید شواهد و وثوق باز مال کلین، چون دقیق بود و فوق‌العاده بود، و به هر حال محمد ابن موسی که مؤسس حدیث نیست، ناقله، ممکنه شواهد داشته که در کتاب بنی فضال هست و اینا، همیشه امکان داره تو درد حجیت نمیخوره، امکان به درده. لکن یکی علا خیلی وضعش نسخه محمد مسلم که آقای خوی معتبر است، نه اون معتبر نیست، بلکه شواهد نفی اعتبارش بیشتره، چون بعید در کتاب علا باشه و مثل مرحوم کلینی مطلع نباشه، یا شیخ یا مصادر دیگر اصحاب ما نقل نکنن، برسه به این نسخه‌ای که درش احتمال وضع و جعل. الان کیف ماکان این راجع به حدیث اول، این حدیث رو چون ننوشته بودن و آقای خویم تصحیح فرموده بودن، ما یه مقدار شرح و تفصیل دادیم روشن بشه. خود من شخصا بیمیل نیستم که، یعنی اعتقاد خودم بیمیل نیستم که اشتباه کرده برقی، یا احتمالا نواهای برقی شاید اشتباه کردن، حدیث دیدن خیال کردن مربوط میشه به علا ابن رزین و محمد مسلم، احتمال خود من بیشتر اینه. حالا اگه خودش مرحوم محمد خالد این کار نکرده باشه، احتمال اونها هست. این راجع به این قسمت حدیث. از جمله روایاتی که آمده، که البته خب این چون روشن نیست، حالا غیر از جهات سندش، این سندش هم بد نیست، این در کتاب جهاد و نفس صاحب وسائل آورده، ایشون هم جمله حدیث رو هم ابواب آورده، یک مناسبتی شد سابقا چند سال پیش، دو سال پیش، مقداری از این روایات هم خوندیم، مثلا چند تا روایت رو یک جهاتی عدهشو بررسی اجمالی کردیم، روایاتی است که در اوصاف آخر زمانه چه میشه. خب انصافش در این اوصاف مجموعی از کراهات و محرمات، همچنین حرمته. فعدارعیت اینجوری، فعدارعیت الحق قدمات و رعیت الازان بالعجر و سلات بالعجر، فکن علا حذرن یا علا حذرن و اطلب من الله نجات. آخرش اینطوره. این روایتی هم هست، عرض کردم چند تا روایته، نسبتشون هم قادمه اون خصوم من وجهه، یکی تو این هست تو اون نیست، یکی تو اون هست تو این نیست، و حالان به جراح یکی از چیزایی که آمده و رأیت الاذان بالاجر و صلات بالاجر، این هم ما داریم. لیکن خب مضافاً به قطع نظر از بحث سندی و اینها، مشکلی که داره مشکل دلالت هم داره، که دلالت برای این که این کار حتما حرامه روشن نیست، چون عرض کردم عده‌ای از مکروهات و اینها توش وارده. این هم حدیثی است که این آقایون ننوشتن و هست. مرحوم در این کتاب جامع الاحادیث عده‌ای از روایاتی رو نقل کرده که توش عنوان ثلاثتان هست یا غیرها هست، این عده‌ای از روایاتی است. این روایات رو در این کتاب جامع الاحادیث در باب دو آورده، اذان و اقامه هست، چون فراوان دیگه خیلی، من فقط بعضیاشو الان در باب دوی از این کتاب. بله، وقت عنوان این روایت این است که اذن لله محتسبن یا احتسابن، یعنی انسان احساس میکنه که اساساً خود دلیل اذان تقید به احتساب داره، یعنی هیچ پول توش نباشه. اصلا توی روایات اذان خوب دقت کردین، نه اینکه مثلا یحرم و اخذ، اصلا اون اذانی که آثار داره اذانی است که احتساباً باشه، بی پول باشه، اصلا مقدم اذانیته. اون اذانی که ثواب داره، درجات داره، اصلا توش پول نباید باشه. این در باب دو ایشون از این صفحه 84 خیلی هم روایت آورده، زیاده. البته عرض کردم روایاتی که در این جهته عده زیادیش قید نداره، حالا من بعضیش میخوام. من از زن و اقام صلا وراءه صفان من الملائکه الی آخری، من صلا بعضان و اقامه صفان خلفه من الملائکه. بله، ان الله یباه الملائکه به ثلاث نفر، رجل یصبح فی الارض فردن فیؤذن ثم یقیم ثم یصلی. توش نداره یؤذن احتسابن و زیاده، این روایت هم زیاده. من یکی دوستش خوندم، بقیهش خودتون مراجعه بکنید. ثم فیؤذن ثم یقیم ثم یصلی فیقول ربک للملائکه انظروا الی عبدی یصلی ولا یراه احد غیری فینزل سبعون الف ملک یصلون وراءه و یستغفرون له الی القدم من ذلک الیوم. تو این روایت یک طایفه زیادیش این طوریه، اصلا یک طایفه زیادیش به همین عنوان اذن، مثلا مؤذن اذن. بله، مثلا سیعتی زمان و الناس یکلون الاذان الى الزعفا، افراد فقیر پولدارا مثلا نمیگن و این لهوم من محرمت الانار هی لهوم المؤذنین. نداره که عنوان مثلا، یا شیخ ابوالفتوح نقل کرده، المؤذن فی سبیل الله مادام فی اذانه که شهید یتقلب و فی دمه. نداره المؤذن احتسابن، ما از این عناوین توش نداریم. یعنی این عناوینی که توش هست اینه که فقط عنوان مؤذن، فقط عنوان اذان، عنوان اینجوریه، هیچ قیدی توش نداره. تا این روایت همینجور که ایشون زیاد آورده. بله، از شماره تقریبا 26 و 27 و 28 مثلا 28 محمد ابن علی ابن محبوب تا میگه که سلاسدون فی الجنه علی المسکل اذفر، مشکی که خوشبوز، مؤذنون اذن احتسابن. خوب دقت کنید، البته این مؤذنون اذن احتسابن مراد اذان اعلامه، نه خود شخص. دقت میکنید، این شماره 28 بود. این توش قید احتساب داره. از کلم این که دکتر رو گفتم خیلیاش اصلا قید نداره، بدون قیده. همین روایت صحیحه میگه من اذن فی مصر من امثال مسلمین سنتن وجبت له الجنه، توش قید احتساب نداره. اونی که محل شاهد ماست الان این روایاتی که قید نداره، خب این با اجرت میسازه، مشکل نداره. این روایاتی که احتساب داره مشکل داره. حدیث شماره 33، سمعت ابا جعفر یقول من اذن سبع سنین احتسابن. اینجا یکی احتسابن داره یا محتسبن. جاء یوم القیامه ولا ذنب له. بعدم سندهای دیگه، یا مثلا احتسابن چیه؟ که هیچ پول نباشه توش، نه رزق باشه، نه ظاهرش اینطوره دیگه.
توجه
به
سیاق روایت که اصل
اجرت گرفتن مشکل نداره.
حالا
کسی نگیره، حالا اون بحثی که آیا لسانش لسان استحباب یا نه، اون بحث دیگه. حدیث 34 این رو از شیخ ابوالفتو از اهل سنت، سلاستون لا یبالون بالحساب، اعتنایی نمی کنن، ولا یخافون از سیحه و الفضع الاکبر، سه نفر رجلون تعلم القرآن و حفظه و عمل به فانهو یعت الله تعالی سیدن شریفه. ببینید، و مؤذنون اذن سبع سنین لم یتمع فی اذانه اجرا. این لم یتمع اجرا، نه بیت المال نه غیر بیت المال. باز داره از مجاهد ابن عباس قال من اذن لوجه الله سبع سنین، اینجا عنوان وجه الله داره. یا محاسن برقی داره با قطع نظر سند از امام باقر المؤذن المحتسب کشاهر به سیفی فی سبیل الله القاتل بین صفین، مؤذنی که پول تقاضا نمی کنه، پول نمی گیره. یکی به اصطلاح اونی که محتسب باشه. باز این در مجموع رائع مؤذنون اذن تسع سنین لا یأخذ علی اذانه طمعاً. البته اینجا طمعاً هم چاپ کرده، توامن هم احتمال داره که جمع طعمه باشه، توام جمع طعمه، اونم احتمال داره. مثلا باز روایت دیگه که حالا با قطع نظر سندش من اذن عشر سنین محتسباً یغفر الله له. باز روایت دیگری داره که حالا با اون بله با قطع نظر از اون، باز روایتی آورده که مطلقه، یعنی ما دو جور روایت داریم، یکی روایت مطلق اذانی که محتسبه، من نادال صلات فی اوقات الخمسه مؤمنن محتسبن با ایمان کامل و لله و فی الله، اینها رو ما داریم. و بعدم یک حدیث طولانی است که در کتاب صدوق آمده راجع به اذان و فضل اذان و یک چیزهای عجیب غریبی داره که آدم شاخ در میاره و بعد خیلی عجیب از ایشان تو عمالی هم سندش نوشته که بسیار سند در بود آقا، اصلا روایت آثار جعل از اول تا آخرش معلوم، فقط یک جاش هم نیست، از اول تا آخرش آثار جعل داره. این راجع به این روایات، فردا جواب این روایت که تمام بشه. و صلی الله علی محمد.